بحث های خود را در باب فلسفه زبان پی میگیرم. در جلسه های گذشته چند نکته مهم را از اون چی که از بررسی های تجربی درباره زبان انسانی به دست آمده توضیح دادم. سلام علیکم. جانم دستگاه ها رو بردارم. آقای آرمان از طرف حسینیه اعلام میکنن که اگر سی دی چیزی خواستن حسینیه در اختیار میذاره، بنابراین دستگاه ها رو نذارید. من رفع مانع کردم، حسینیه حالا ایجاد مانع کرد. چون بعضی ها به من مراجعه کردن که اینو باید یکی دو بار دیگه گوش کنن، اگه گوش نکنن درست مفهوم نمیشه. حالا حسینیه میگه که اگه سی دی خواستن در اختیار میذاری. بله، فکر میکنم که باید یه ترتیبی داده بشه که دوباره گوش کردن امکانش برای اونهایی که مرتب در جلسه شرکت میکنن به وجود بیاد از طریق خود حسینیه، حالا یا از طریق در اختیار گذاشتن سی دی یا از طریق فرستادن این فایل صوتی به ایمیل های اشخاص. به هر حال این امکانو امیدواریم به وجود بیارن، چون واقعا این مطالب اینطوری است که نیاز هست یکی دو بار گوش بشه. در جلسه های گذشته مطالبی که گفته شد عرض شد که یکی از خلاصه‌ای بخوام از اون مطالب عرض بکنم، گفته شد که یکی از مهمترین نتیجه هایی که در این بررسی های تجربی زبان انسانی گرفته شده بالاخره به اینجا رسیده که سخن گفتن عمل کردن است، و وقتی کسی سخن میگوید ما باید ببینیم که او دارد چه کار میکند، نه اینکه این طور برخورد کنیم که این جملاتی که از دهان او در میآید به چه معنایی دلالت می کند. این دوتا کاملا با هم متفاوت است. ما معمولا اینجور فکر می کنیم فهمیدن سخن یک شخص یعنی گوش کنیم ببینیم چه جملاتی را بیان می کنیم و این جملات معناش چیه. دقتهایی که در کیفیت پیدایش زبان انسانی شده و اینکه وقتی سخن گفتن اتفاق میفته، فهم و تفاهم اتفاق میفته، چه چیز واقعا اتفاق میفته، این دقت های این گونه ای نشون داده که نه، سخن گفتن را یه جور دیگری باید فهمید، و اون اینه که سخن گوینده چه کار داره میکنه. گفته شد به این نتیجه رسیدن عده‌ای از فیلسوفان زبان که هر کس وقتی سخن میگوید سه کار دارد انجام میدهد. اینو قبلا توضیح دادم، اینجا فقط خیلی کوتاه یادآور میشوم. سه کار دارد انجام میدهد. یکی این که خب صداهایی را ادا میکند، صداهای منظمی را که قواعد و آواها و عرض کنم ترتیبات خاصی دارن. دوم این که چرا دارد این صداها را ادا می کند، صداها را ایجاد می کند، برای یه هدف بزرگتری و هدف اصلی تری، و اون اینی که می خواهد کاری انجام بده. مثلا می خواهد خبر بدهد، می خواهد معذرت خواهی بکند، میخواهد وعد و وعید بدهد، میخواهد تشویق کند، میخواهد تنبیه کند، انذار کند، تبشیر کند. این کارها را میخواد انجام بده، این کارو داره انجام میده با این گفتن مثلا فلان جملات معین، سوم این که از طریق این کاری که داره انجام میده یه کار دیگه هم انجام میده به تبع، و اون این است که اثری میگذاره در مخاطب. مثلا مخاطب را میترسانه، مخاطب را سر شوق میاره، مخاطب را امیدوار میکنه، مخاطب را از یک حادثه ای با خبر میکنه، متناسب با نوع سخن گفتن. این دسته از فیلسوفان سخن گفتنها را انواع و اقسامش رو تا اونجا که ممکن بوده به صورت استقرایی فراهم کرده اند، لیست هایی تهیه کرده اند از انواع سخن گفتنها، که من میخواستم امروز یکی از این لیست ها را با خودم بیاورم اما موفق نشدم. حالا از حفظ هم میتوانم برای شما توضیح بدم. خیلی ساده است. ما گاهی سخن میگوییم که انذار کنیم، بترسونیم. گاهی سخن میگوییم که بشارت بدهیم، سخن بشارت دهنده، سخن ترساننده، سخنگویی تشویق کننده، سخنگویی امیدوار کننده، سخنگویی مایوس کننده، سخنگویی آرزو کننده. میشه اینها را مرتب انواع اقسامشو گفت. بسته به این که گوینده کدوم یکی از این انواع سخن گفتن را میگوید، این سه تا کار را انجام میدهد. ولی در هر حال در هر سخن گفتن این سه کار انجام میشه بدون استثنا. این اون مطلبی بود که جان کلام بود در این نگاه تجربی به زبان که فیلسوفانی از قبیل ویتگنشتاین، آستین و دیگران این مطلب رو دنبال کرده اند و به نتایجی رسوندند. در ارتباط با همین مطلب که جان کلام بود، نکته های برجسته ای گفته شد که در واقع اون نکته ها مانند نتایجی بودند که از این دید و از این گونه نگاه به زبان انسانی به دست میاد. الان برای اینکه هم خود این مطلب، اصل مطلب که سخن گفتن عمل کردن است، و نیز نتایج مترتب بر آن را بهتر براتون توضیح بدم، وارد تحلیل این مسئله می شوم که اگه بخوایم به این مدعای فلسفی برسیم که گفتم، خوب نگاه کنیم ببینیم کودک زبان را چگونه یاد می گیرد. اون مدعای فلسفی که چند جلسه هست من درباره اون صحبت می کنم، مدعای اون بحث فلسفی این است که بنابر اون تحلیل ها معنای سخن گفتن، معنای اون عمل است که در شرایط معینی انجام می گیره. این همین نکته هایی که الان برای شما به طور مختصر توضیح دادم، این چه نتیجه میده؟ نتیجه میده اینکه ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم کسی داره سخن میگوید، معنای این سخن گفتن این نیست که جمله ها چه معنا میده، معنای سخن گفتن این است که این عمل چه معنا میده. اون سه تا عملی که گفتم، سه تا کاری که گفتم که تعبیرای خارجیش اکته، و به همین جهت در آلمانی گفتن اشپراخ اکت، یعنی عمل سخن گفتن، یا در فارسی ترجمه شده فعل گفتاری. فعل گفتاری، فعلی که گفتاره، یا گفتاری که فعله. معنا معنای جملات نیست، معنا معنای این عمله. و قبلا توضیح داده شده بود که این عمل در خلا انجام نمیگیره، سخن گفتن در خلا انجام نمیگیره. هر سخن گفتنی مخاطبی داره، هر سخن گفتنی حواشی داره، مقدمات داره، مقارنات داره، به کسی خطاب میشه یا به کسانی خطاب میشه، در شرایط فرهنگی معینی گفته میشه. هر نوع سخن گفتنی اینطور هست، در خلاء که نیست. خب چون اینطور هست، در هر شرایطی، در هر مقدمات و مقارناتی که سخن گفتن با اونها انجام میگیره، تو اون وضعیت، تو اون کانتکست، تو اون زمینه معنای این عمل چیه؟ اینو باید دنبالش باشید. معنای این عمل چیه اینجا؟ این فیلسوفان از جمله همون آقای ویتگنشتاین گفتم یک بار، میگوید ما به طور کلی زیستن ما بازی کردنه. اینو قبلا هم کمی توضیح دادم در اینجا. ما در زیستن بازی میکنیم. بازی میکنیم معناش این نیست که یعنی عمل لغو انجام میدیم. این رو قبلا هم من توضیح دادم. بلکه معناش این است که اعمال و افعال و افکار را مرتب به همدیگه پاس میدیم. کار ما در زیستن عمل، عکس العمل، دریافت نتیجه، دوباره پس از گرفتن اون نتیجه به یک اقدام دیگری دست زدن، اینه. از این تعبیر میکنه به بازی زندگی، بازی زیستن، و تشبیه میکند به بازی فوتبال، که شاید اینو باز قبلا هم گفتم، که چگونه در یک بازی فوتبال حادثه ای داره اتفاق میفته که با تمام اجزای این بازی که در یک ساعت و نیم مثلا انجام میشه در ارتباطه، و ما مجموعه این را نامشو میگذاریم یک بازی. هر کسی در زندگی خودش از آغاز تا آخر یه بازی انجام میده، و به همین جهت هم آخرسر میگه مثلا این تعبیرات هم هست، ما این بازی رو باختیم. این تعبیر رو بهش برخوردید، بازی زندگی را باختیم. اگر از بازی لغو و عمل لغو به نظر ما بیاد، میگیم یعنی چه بازی زندگی را باختیم؟ اما اگر نگیم که بازی یعنی عمل لغو، بلکه بگیم بازی یعنی عملها و عکس العملهای من در یک صحنه ای که تنها بازیگر اون صحنه هم من نیستم، صحنه ای که در اون صحنه انواع و اقسام بازیگرها هستند، انسانهای گوناگون. پدر مادر من یه جور در زندگی من بازی کرده، معلم من یه جور در زندگی من بازی کرده، همکلاسی من یه جور در زندگی من بازی کرده، حکومت من یه جور در زندگی من بازی کرده، همسر من یه جور، فرزندان من یه جور، اینا همه بازی کرده اند در زیستن من، در صحنه زیستن من. یکی از بازی ها یا یک بازی بسیار عمده‌ای که در این بازی زیستن انجام میگیره همین سخن گفتنه. بنابر تعبیر اون فیلسوف، و همین جهت میگوید سخن گفتن یک بازی زبانی است. ما الان داریم در اینجا با هم بازی میکنیم، یعنی من چیزهایی را به شما پاس میدم، شما گوش میکنید، در ذهن شما یه چیزهایی شکل میگیره، یا رد است یا قبول است، اینا را ممکنه به من منعکس بکنید، من بازی چیزی بگم با هزاران بازی دیگر هم در ارتباط، تا عاقبت چه در آید از توش، تا عاقبت چه در آید از توش. و هر چیزی هم که بازی باشه معلوم نیست از توش چی در میاد، کسی نمیدونه از بازی چه در میاد. و بنابر اون تعبیر بازی زندگی، آدم کی میگه من زندگی را باختم یا زندگی را بردم؟ بعد از آنی که انواع و اقسام حوادث براش پیش آمده باشه، بعد از آنی که انواع و اقسام خفتنها و بیدار شدنها و پشیمان شدنها و مسیر تغییر کردنها و دوست عوض کردنها و دشمن پیدا کردنها، تا به یه جایی میرسه که یک وضعی پیدا میکنه که راستی تجربه میکنه یه بازی رو برده یا یه بازی رو باخته. خب یکی از مهمترین بازی ها بازی زبانیه در نظر این فیلسوف، و میگوید معنای این بازی زبانی اینه که این بازی زبانی در کلیت زندگی آدمی چه جایگاهی داره، چه جایگاهی داره، و در داخل هر بازی زبانی هر اداء هر جمله ای چه جایگاهی داره، و در داخل هر بازی زبانی. اگر این جلسه ما یک ساعت و نیم طول بکشد، ما یک ساعت و نیم داریم بازی می کنیم. از نظر این فیلسوفان تنها سخنگو نیست که بازی می کنه، شنونده هم بازی می کنه. هی مرتب حواسش رو جمع می کنه ببینی چی گفته شد، کدوم مطلب از دستش در رفت، فلان مطلبی که میگه به کجا بر می خوره، کجا را تأیید می کنه، کجا را نقض میکنه، چه ارتباطی داره با فلان مطلبی که فلان کسی دیگه گفته. الان ذهنهای شما در اینجا یه ذهنهای ساکن که نیست، ذهنهای فعاله. شما برای اینکه میان ما یک تفاهم برقرار بشه، بسیاری از اوقات بدون اینکه خودتون متوجه بشوید، از اعماق ذهن و حافظتون بسیاری از مفهومهای خفته را بیدار می کنید و از اونا کمک می گیرید برای اینکه این مطالب مفهوم بشه. در این بازی افهام و فهم، گفتن و شنیدن که یک ساعت نیم در اینجا طول میکشه، و در این فعالیتی که من میکنم و فعالیتی که شما در اینجا میکنید، هر کدام از جمله های من یه جایی داره که اون جای اون جمله است در این بازی، و معنای هر جمله ای که من میگویم در داخل این بازی یک ساعت و نیمه معنی پیدا میکنه، نه معنای جمله معلوم میشه، معنای این بازی اداء این جمله معلوم میشه. این و به همین جهت معنا، اینو از ذهنتون بیرون کنید که بنابر این تقریر فلسفه زبان، ما وقتی سخن کسی رو گوش میکنیم، اگه بخوایم درست بفهمیم معنا چیه، نباید روی این متمرکز بشیم که معنای این جملات چیه، برم در کتاب لغت نگاه کنم ببینم که این جملات معناش چیه، و اگر در کتاب لغت فهمیدم این جملات معناش چیه، فهمیدم که معنای سخن گفتن اون چی بوده. این اون گام اوله. البته اینم باید بدونه، اگر من در اینجا یک واژه‌ای را به کار ببرم که معنای لغوی اون واژه برای شما معلوم نباشه، خب ابهام به وجود میاد، نامفهومیت به وجود میاد. باید بدانید که این واژه هایی که من به کار میبرم معنای این واژه ها چیه، یا از دستور زبان فارسی باید آگاه باشید تا بدونید معنای این جملات چیه، معنای ترکیبی. اما این یک سهم بسیار ناچیزی داره در این که شما بدانید معنای سخن گفتن من چیه، من دارم چه کار میکنم. پس بنابراین مبنا، معنا معنای این عمل کردن هاست. درسته من از واژه ها استفاده می کنم، درسته من از جملات ترکیبی استفاده می کنم، اما چگونه استفاده می کنم و با اینا دارم چه کار می کنم؟ با اینا دارم چه کار می کنم؟ با اینا دارم چه کار می کنم؟ نمی دونم این تشبیه چقدر می تونه. شما مثلا یک فیلمی را نگاه می کنید، یک موسیقی متنم معمولا این داره، اون موسیقی متن داره کار خودشو می کنه بعضی از فیلم ها، اما فهمیدن و گوش کردن به موسیقی متن فهمیدن فیلم نیست، فهمیدن کار بازیگران نیست. اگه بخواییم بفهمیم معنای فیلم چیه، باید به این حرکات، معنای این حرکات رو بفهمیم، معنای این که هر چیز در اینجا کجا جا گرفته و چجوری خودشو نشون میده، اینو باید بفهمیم. چرا کار کارگردان اینقدر مهمه؟ همین جهت اینقدر مهمه که اون میدونه که چجور ایجاد معنی بکنه. چجور ایجاد معنی بکنه. خب پس اینو بدونیم که بنابر این نگاه تجربی به زبان که این فیلسوفان اون را مطرح می کنن، معناها معناهای بازی کردنهایی است که در سخن گفتنها ایجاد میشه. حالا برای اینکه این دقیقاً معلوم بشه برای حضرات محترم، من نوع یاد گرفتن زبان کودک را براتون عرض می کنم که این نشون میده، این تحلیل، که معنی معنی است که در بازی کردن با زبان معلوم میشه، نه با کتاب لغت. مثلا بچه یاد میگیره که توپ چیه. توپ را مثال میزنم، همون کتاب که من از همون کتاب الان استفاده میکنم این مثال براتون، در اونجا هم توپ استفاده شده. بچه میفهمه که توپ چیه. به همین جهت شما وقتی میفرمایید که برو توپو بیار، میره توپ میاره. استکان نلبکی نمیاره، کاسه نمیاره، قلم نمیاره، میره توپو میاره. ما میگیم که بچه یاد گرفته که توپ یعنی چی. چه جور یاد میگیره بچه که توپ یعنی چی؟ این تحلیلگر اینطوری میگه، میگه ما معمولا در ذهنمون اینطور است که فکر میکنیم که مثلا مادر یا پدر چندین بار همینطور گفته توپ در حضور فرزندش، و بعدم با دستش اشاره کرده به توپی که گوشه اتاق، گفته ها ببین توپ، ها توپ اونه، توپ اونه. یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه، چهار دفعه بچه هم یاد گرفته که خب اون توپه دیگه، اونو بهش میگن توپ. ظاهرا در ذهنهای ما هم اینجوریه دیگه، در بد و نظر که کودک اینجوری یاد میگیره که توپ چیه، به چه میگوین توپ. در ذهنها به نظر میرسه اینطوریه. این فیلسوف میگوید اینجا یک اشتباه بسیار بزرگی هست، و اون اینه: اگر قرار بود که کودک از این طریق یاد بگیرد که توپ کدام است و توپ چیست، که مادر یا پدر با دست نشون دادن گفتن اون توپه، خب اون توپ مثلا از پلاستیک ساخته شده، این یه مشخصه، رنگش هم آبیه فرض کنید. منطقا این طوره که اگر این با اشاره و از طرفی بر زبان آوردن لفظ توپ یاد بگیره بچه، این هر جا ممکنه یک شیء آبی ببینه به اونم بگه توپ. یه چیزی که از پلاستیک ساخته شده ببینه به اونم بگه توپ، چون این اشاره مشخص نمی کنه که این اشاره میگه اون توپه. خب اون سبزم هست، آبی هم هست، مثل اینکه مرد آبی و سبز رو به هم اشتباه میکنن، این معروفه. آبی هم هست، از پلاستیک هم ساخته شده، اینطور نیست؟ منطقا میگه چرا این اتفاق نمیفته؟ بچه ها بالاخره یاد میگیرن که چون توپ فختی میگیرن، نمیرن اشیاء آبی دیگر رو بیارن، نمیارن مثلا اگه ظرف پلاستیکی هم تو خونه هست اونو وردارن بیارن، میرن توپو برمیدارن میارن. اینو بعدن شما دقت بکنید، اینجوری یاد نمیگیرن. پس چجور یاد میگیرن؟ میگوید که تو این توپ هست را در بازی با توپ یاد میگیرن. اینا وقتی میبینن که چه میکنن با توپ میفهمن که این توپه. توپ اون چیزیست که قلش میدن مثلا بچه ها، توپ اون چیزیست که پرت میکنن به هم، توپ اون چیزیست که میبرن باهاش بازی های مختلف انجام میدن. در روند استعمال و به کار گرفتن که اینا میبینن این شی چگونه استعمال میشه، چگونه به کار گرفته میشه، معنی توپ در این بکارگیری ها معلوم میشه. یعنی توپ آن چیزی است که این کارها را باهاش میکنن. اینطوری یاد میگیره. و به همین جهت هر چیزی که این کارها باش انجام نده اونو توپ نمیگن. و شما اگر بگید که برو توپ بیار، اونا را نمیرن بیارن، میرن این توپو میارن. حالا یا توپ کوچیک یا توپ، برای اینکه این توپ چیزیست که اینها میدانن توپ اینه. توپ اینه معناش اینه که این اون چیزیست که باهاش این کارها رو دارن انجام میدن. این شخص میگوید پس اینطور نیست که توپ یک واژه ایست معنایی داره در لغت. هر وقت شما بخواید ببینید معنای توپ چیه، یا کودک بخواد ببینه معنای توپ چیه، باسوادم شده باشه، بره کتاب لغت رو نگاه کنه. اصلا و ابدا با نگاه کردن کتاب لغت بچه نمیفهمد سوادم داشت، نمیفهمد که توپ چیه. اون یه عکسی رو میبینه. این در روند. و بعد ایشون میگه همه چیز همینطوره، قلم هم همینطور، مداد هم همینطور، کاغذ هم همینطور، کتاب هم همینطور. چه چیز هست که اینطور نیست؟ کدام واژه هست که اینطور نیست؟ تمام واژه ها معنای خودشون را در روند به کار گرفته شدن پیدا می کنند. هر وقت گفته میشه توپ، در ذهن ما میاد که توپ اون چیزی است که اون کارها باهاش میشه. هر وقت گفته میشود خودنویس، در ذهن ما میاد که خودنویس اون چیزی است که فلان کارها باهاش انجام میشه، فلان جور ازش استفاده میشه. مداد گفته بشود همینطور، میکروفون گفته بشود همینطور، خانه گفته بشود همینطور، هرچی. خب لازم می کنید این چقدر متفاوت هست با اون چیزی که در ذهنهای ما به طور معمول هست، و نشون میده که اصلا معناهای واژه ها، معناهای جملات ترکیبی چجوری پیدا میشه، و اصلا معنی یعنی چی. معنی یعنی چی؟ معنی سخن گفتن یعنی چی؟ خب این خیلی به ذهن تقریب میکنه این مثال یاد گرفتن کودک، این حرفی را که این قبیل از فلاسفه در واقع میگن. حالا بر این مبنا که این طور هست قضیه، وقتی به این مبنا متوجه شدند، تفتن یافتند، اول فکر می‌کردند که سخن گفتن به معنای عمل کردن و اینکه معنای هر سخن اون عمله، باید دید که اون سخن گفتن به عنوان عمل معنیش چیه، کاربرداش چیه، معنیش چیه. این فقط در جمله هایی است که این وضع درش خیلی آشکاره، مثل اون چیزی که نمثل جملاتی که ما در گذشته به اونها میگفتیم جملات انشائی. مثلا وقتی یک عاقد یک عقد ازدواج، که ظاهرا این مثال رو قبلا هم زده ام، در هنگام بستن عقد میگوید من این دو نفر را به همسری دیگری در میآورم، عقد میخواند، این در همه جا هست، در ایران هم هست، جاهای دیگه هم هست، او با این عمل یک معنی را ایجاد میکنه و اون معنی این است که این دو نفر بعد از این همسر قانونی و شرعی همدیگه شناخته میشن. همسر قانونی و شرعی همدیگه شناخته میشن. در این طور موارد فکر میشد که خیلی راحت میشه قبول کرد که معنی این قبیل سخن گفتنها عبارت هست از اون وضعیتی که از اون اعتبار حقوقی، اون وضعیت که از طریق این سخن گفتن اینجوری ایجاد میشه. اما در پاره از موارد بود که شک داشتن که اونجاها چطوره. مثلا اگر کسی بیاد بگوید که این آب، یک لیتر آب که توی این پارچ هست، این ترکیب یافته است از دو تا عنصر، این دو تا عنصر با یه نسبت خاصی با هم ترکیب شده اند، اکسیژن و هیدروژن، این شده آب. این جور سخن گفتن چیه؟ چگونه هست؟ آیا معنای این سخن گفتنم با این اصلی که گفتیم انطباق پیدا میکنه؟ یا معنا در اینجا یه چیز دیگه است؟ به نظر میاد که ظاهراً معنا در اینجا یه چیز دیگه است. و اون اینی که من در اینجا اخبار از واقع میکنم. یعنی چه اخبار از واقع میکنم؟ یعنی میگویم واقع از این قرار است که این یک لیتر آب تشکیل یافته است از این دو عنصر به این نسبت. یه واقعی هست، یه گفتاری هست، و من در اینجا گفتارم رو متوجه این واقع می کنم، می گویم این طور است واقعیت در اینجا. پس واقعیت تفکیک شده است از گفتار من و این گفتار من دلالت بر اون واقعیت میکنه، و گفتار هست که دلالت میکنه نه عمل. توجه میکنی؟ من وقتی میگویم که این یک لیتر آب تشکیل یافته است از این دو عنصر به فلان نسبت، خود این گفتار دلالت میکند بر این واقعیتی که اینجا هست. اینجا که دیگه عمل دلالت نمیکند که. توجه میکنی؟ این جور جاها فکر میشد که اون اصل کلی فلسفی به هم میخوره. واقعی هست و جمله هست و اون جمله دلالت میکند بر اون واقع. دقت ها نشون داد که نه، اونجا هم اینطور نیست قضیه. تفکیک چیزی به نام واقع و بعد قرار دادن این جمله در برابر اون واقع، بعد وقتی ما این کار را می کردیم، این سوال برامون پیش می آمد که حالا معنای صدق و کذب در اینجا چیه؟ من وقتی بگویم که این یه لیتر آب تشکیل شده است از دو عنصر و با این نسبت، این جمله صادق است یا صادق نیست؟ صادق است را معنی می کردیم که اگر واقعا این لیتر آب همین طور باشه که اون می گوید، این جمله صادقه. و اگر این یک لیتر آب اونطور نباشه که این میگوید، کاذبه. درسته؟ صادق و کاذب را هم، درست و نادرست را هم اینجوری معنی میکردی. دقتهای این فیلسوفان از یه جای دیگه سردر میاره و اون اینه که آقایون، خانمها، در همین موارد هم اون چیزی که ادا می شود و اتفاق می افتد باز یک عمل است. شما اون عمل را باید ببینید چیه. عمل در اینجا چیه که من وقتی میگویم این آب تشکیل یافته است از اکسیژن و هیدروژن با اون نسبت، عمل یک عمل توصیف است. من اینجا دارم یک توصیف میکنم. عمل اخبار است. یه جایی ممکنه من انذار کنم، یه جایی ممکنه من بگم شما دو نفر را به عقد همدیگه در آوردم که بهش میگن عمل انشائی. اما این که تصور میشه اینجا یه تافته جدا بافته است، نه خیر، اینجا هم تافته جدا بافته نیست. اینجا هم مسئله اینی که من دارم یه توصیف میکنم، من دارم یه داوری میکنم. عمل من در اینجا این داوری کردنه. شما باید ببینید این داوری درسته یا نه. توجه میفرمایید چه عرض میکنم؟ داوری هست اینجا دیگه. حکم داوری، میگم ترکیب شده است از این دو عنصر، اینو بهش میگن داوری. حکم منطقی. توصیف میکنم، میگم این طوری است. این عمل معنی داره. حالا معنی این عمل چیه؟ در لابراتوار که همش از همین جور حرف ها گفته میشه. شما اگه برید در یه آزمایشگاهی، اونجا از همش از همین جور حرف هاست که این از چه ترکیب شده، اون چگونه تجزیه میشه، اون چگونه نمیدونم ترکیب میشه، اگر فلان ماده رو اضافه کنید چه اتفاقی میفته. یعنی همه اینا توصیف اون چیزی است که ما فکر میکنیم به واقع ارتباط داره، به خارج، اون چیزی که ما بهش میگیم عالم خارج. یک ساعت شما در اونجا گوش کنید، از این زاویه اگر نگاه کنید خواهید دید که همه دارن توصیف میکنن، همه دارن یه داوری اظهار میکنن، این اون طور است، آن این طور است. پس اینجا هم عمله، معنی عمله. خب حالا اینجا معنی عمل چیه؟ اینجا اگه بخواید بدونید معنی این عمل یعنی چه، باید ببینین در این پروسه یک ساعتهی که استاد دانشجوهاشو دستشو گرفته برده در آزمایشگاه و مرتب از این قبیل جمله ها میان اینها رد و بدل میشه، در داخل این بازی زبانی این توصیف ها معناش چیه، این داوری ها معناش چیه، اینه. اینجا هم همینطور قضیه، اینجا هم عمل. آیا توصیف ها درست در همون جایی به کار برده شده که جای توصیفه؟ آیا این داوری ها را استاد درست در همون جایی به کار میبره که جای داوریه؟ از این زاویه باید بهش نگاه کرد. بعد اینا اضافه میکنن که هیچ کس نمیدونه واقع چجوریه. واقع یعنی چی؟ واقع یعنی چی؟ ما اینجا میاییم در یک آزمایشگاهی، یک استادی میاد با دانشجوهاش در یک آزمایشگاهی یه ساعت با هم حرف میزنن، تجزیه تحلیل هایی میکنن، ترکیب هایی میکنن، آزمایش هایی میکنن. اونی که شما میتونید زیر ذره‌بین قرار بدید اینه که ببینید آیا اینا در اون جایی که دارن میگن این طور است، اون طور است، توصیف میکنن، داوری میکنن. چون در اون من شما را به عقد هم دیگر در میآورم، داوری در کار نیست، اونجا حکم در کار نیست، ایجاد در کاره. اینجا داوری در کاره، حکم در کاره. اگر این استادها و این شاگردها در این گفتگو یک ساعت و نیمه هر جا که داوری باید کرد در این بازی جای داوریه، درست همونجا داوری کرده باشن، نه در جایی که جای داوری نیست، اگر این کارو کرده باشن، این عمل به نتایجی خواهد رسید، این تحقیقات به نتایجی خواهد رسید. این که این تحقیقات به نتایج میرسد از این باب نیست که این جمله ها با واقع مطابقت داشت. بلکه از این باب است که توصیف ها درست در همون جای انجام شد که میبایست در اونجا انجام بشه. خب از اینجا یک باب دیگری گشوده شد. اون باب اینی که معلوم میشود معنای درست سخن گفتن یا غلط سخن گفتن اصلا یه چیز دیگه است. درست سخن گفتن یعنی هر سخنی را به همون شکل گفتن که میبایست در اون کنتکست و در اون بازی زبانی اونجور گفته بشه. اینه. و غلط سخن گفتن یعنی جمله ای را گفتن که اون جمله در داخل اون بازی زبانی جاش نبوده است که اون جور گفته بشه. هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد تا حدودی به این مطلب اشاره میکنه. اصلا شما میبینید که ما از این زاویه اگر حرکت بکنیم از یه جای دیگه سر در میاریم. درست و نادرست میشه چیز دیگری. و به همین جهت هست که الان در فلسفه زبان یکی از بحث‌های خیلی مهم که نظرهای گوناگون درباره‌اش انجام شده ولی هیچ کس نتونسته اثبات کنه که تنها نظر او صحیحه، این مسئله این است که حقیقت چیست. حقیقت چیست؟ یعنی صدق چیست؟ صدق چیست؟ صدق چیست؟ کذب چیست؟ گزاره صادق یعنی چی؟ گزاره صادق یعنی چی؟ کلید این که گزاره صادق یعنی چی در فلسفه زبان باید حل بشود و در از طریق اتخاذ یک نظر در فلسفه زبان باید حل بشود. در جای دیگه این قابل حل شدن نیست. بستگی داره به اینکه شما زبان رو چه بدونید، معنی جملات رو چه بدونید و بگید ما موقعی که داریم سخن میگوییم چه اتفاقی میفته، این اتفاق را چه جور تحلیل فلسفی ازش بکنید. اصلا این یه وادی به کلی دیگریه. آیا بنده که اینجا یک ساعت دیگه دارم حرف میزنم، شما اگر بخواهید بعداً اینو گوش کنید یک پیوستگی در این مطالب خواهید دید و خواهید دید که من از انواع سخن گفتنها استفاده کرده ام در این یک ساعت و نیم. انواع سخن گفتنها. اگر بخواهید یک نمره بدهید به این معنا که حرف های فلانی درست بود یا درست نبود، اینها مجموعه اون چی گفت درست بود یا نبود، پذیرفتنی بود یا پذیرفتنی نبود، اگر بخواید این ملاک را در اینجا به کار برد که مطابق با واقع بود یا نبود، همتون گمراه میشید. هیچ کس دسترسی به واقع نداره. واقع یعنی چی در این فلسفه زبان ها؟ ممکن است بفرمایید که واقع یعنی این که ما آزمایش میکنیم، مثلا حالا در اون جاهایی که مسائل قابل آزمایش کردن هست ما آزمایش میکنیم، از طریق آزمایش میفهمیم که این سخن درست بود یا این سخن درست نبود. آزمایش کردن یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار آزمایش، ده بار ممکن است به شما نشان بدهد که بله فلان مطلب فلان کار را اگر بکنید، فلان ترکیبات را اگر بکنید اون نتیجه. اما عقلا محتمل است که یک هزارمین بار یه چیز دیگه از آب درآید. اصلا عقلا این محتمله. حالا این بحثی است که در فلسفه علم کردن و به همین جهت این علیت و معلولیت که در دانش‌های تجربی طبیعی مسلم گرفته شده، این یه اصل مسلمه نه یه اصل فلسفی، بنا را بر این گذاشته اند. چون اگه اینجوری بنا را نذارن علم پیشرفت نمی‌کنه. بنا را بر این گذاشته اند که علیت و معلولیتی هست و بسیار ما هم پذیرفتیم تا علم پیشرفت کنه. و الا اگه دانشمند همش با تردید حرکت بکنه که نمیتونه که. الان دیگه نمیخوام اینجا وارد بحث این قسمت بشم، اینا رو باید در کتاب‌های فلسفه علم دنبالش کرد. خب و به همین جهت هست وقتی وارد این وادی شده ان گفتن اگر شما بخواهید حرفای کسی را، نوشته کسی را، سخنان کسی را تجزیه تحلیل کنید از این زاویه که آیا درست بود درست نبود، نمیدونم قابل قبول بود نبود، اولین نگاه کنید ببینید این سخنانی که در طول یک ساعت و نیم گفته شده یک انسجام منطقی درونی این سخنها با هم داره یا نداره، یا پرت و پلاست. قشنگ بذارید رو کاغذ بگید این جمله اینه، اون جمله اینه، اون جمله اونه، اون جمله اونه. ببینید این جملات در مجموع با هم یه انسجامی داره، یه نظری ازش بیرون میاد، یه نظر واحد، یه معنای واحد، یا اینکه نه زلف آشفته ایست هر کدام از این جملات یا چند جمله یه سازی برای خودش میزنه. گاهی اتفاق میفته ما مینشینیم، اینم یه نوع هنر سخن گفتنه ها، که بعضی ها از همون زلف پریشان و آشفته اصلا تحت تأثیر قرار میدن، گوینده را میپرن از اینجا به اونجا، از اونجا به اونجا، از اونجا به اونجا. این تأثیر داره از لحاظ فن سخنوری، این یه نوع سخنوری است. اما آخر سر حداقل در بحث‌های فلسفی اگه کسی بخواد این روش رو بره یا حتی از روش ادبی خیلی غلیظی استفاده بکنه، گوینده پرت، شنونده پرت میشه. در بحث‌های فلسفی حداقل نمیشه این روش سخن بردن رو بکنه. باید داره بذارید کنار هم ببینید که اینها از یک انسجامی برخورداری یا نه. چون تا شما اول این انسجام را احراز نکنید، اون وقت نمیتونید بفرمایید که فلان جایی که فلان کس توصیف میکرد جای توصیف بود یا نبود، فلان جایی که انشاء میکرد جای انشاء بود یا نبود، فلان جایی که نقل میکرد جای نقل بود یا جای استدلال بود، و هاکذا و هاکذا. خب پس این حضرات میگویند که همه جا همینطوره قضیه، و این همونطور که گفتم یک باب وسیعی شد. یه عده به این فکر افتادن، از پیروان همین مکتب به این فکر افتادن که خب پس ما بیاییم کشف کنیم از این زاویه که کجا جای چیست، قواعد اینو کشف کنیم که در زبان انسانی قواعدی که طبق اون قواعد یه جا توصیف میکنن، یه جا اخبار میکنن، یه جا انذار میکنن، یه جا معذرت خواهی میکنن، اینا چه چیزایی هستن. این یه گراماتیک ویژه خودشو، این دستور زبان فارسی مثلا به اون معنایی که ما یاد گرفتیم نیست که مبتدا را چجور به کار میبرن، خبر چیه، مبتدا چیه، حال چیه، نمیدونم چیه باید مقدم کرد، چی باید مؤخر کرد. اونی که ما در دستور زبان ها داریم این اون نیست ها. نه، قواعد عملیات سخن گفتن. ادهی به این تحقیق پرداخته، مثل کتاب اون جان سرل، اون افعال گفتاری، کتابی داره به نام افعال گفتاری. در آینده انشاءالله این کتاب ها رو من لیستش یه مقدار باید اونجا نشون میده. اصلا اون رفت تو این خط که بریم ببینیم قواعد بازی زبانی چیه، ما با چه قواعدی بازی زبانی رو انجام میدیم. قواعد داره، کجا چه کار میکنیم. همونجور که در یک بازی فوتبال قواعد داره، فوتبال قواعد داره دیگه، دیگه مثل اینکه الان شده علم، دانش و هر روز جاذبتر میشه، جالبتر میشه. گاهی آدم بعضی از بازی های فوتبال را که نگاه میکنه مثل این که مثلا یه ریاضیات دارن بازی میکنن، هم بازی ریاضیه، هر چیزی در جای خودش چنان قرار میگیره، بعد اون وقت سرصدای بیننده بلند میشه اونجا که میبینه که خیلی عالی کار کرد به اصطلاح یکی، صدای تحسینش بلند میشه. و قواعد داره، دی به دست آوردن و دارن به دست میارن، کجا چه کار باید کرد، ضعف اون طرف چیه، قوت این یکی چیه، بعد جمع میکنن، بعد فوراً میگن. این فیلسوفان میگوین عالم سخن گفتن ما همچون عالمیست، یکی از حضار محترم شنوندگان گرامی چندی پیش، دو سه جلسه پیش به من یه سوال داد، این که شما میگید گاهی سخن شکست میخوره گاهی سخن موفق میشه یعنی چی؟ گفته بودم این تعبیر را در اون چند جلسه قبل. البته اونجا من مثال آورده بودم که برای موفق شدن سخن، مثال آورده بودم که ما از اون زاویه باید نگاه کنیم ببینیم سخن موفق میشه یا نمیشه، یعنی مثلا یک ازدواج محقق میشه یا نمیشه. اونجا اینطوریه، وقتی عاقد میگوید که من شما را همسر یک دیگر میگردانم، گفته بودم که اونجا مسئله این است که این سخن موفق میشه یا نمیشه، یعنی واقعا عقد ازدواج منعقد میشه با این یا نمیشه، اونجا معناش این بود. اما بعدن متوجه شدن که اصلا همه سخنها همینطوره، در همه سخنها مسئله اینه که این سخن موفق میشه یا نمیشه. سخن در اونجای موفق میشه که در اونجا قرار میگیره که باید در اونجا قرار بگیره، اونجا موفق میشه. در اونجای شکست میخوره که در جای قرار میگیره که نباید قرار بگیره. انواع و اقسام سخنها، انواع و اقسام سخنها. خب آیا نتیجه این نگاه این است که پس ما همین جور مثل سلمانیایی که بیکار میشوند و سر هم دیگر را میتراشند، این یه مثلی است، یا سر خودش را میتراشه یادم نیست چی، مثل اینکه من شنیده بودم که سر هم دیگر را میتراشند، آیا ما در عالم سخن گفتن ما انسان‌ها از بیکاری و از جهل و اینکه دستمون به هیچ جا نمیرسه همجور سر همدیگر رو کلاه میذاریم یا سر همدیگر رو میتراشیم تا زوره چی کی بیشتر باشه؟ نه، این نیست. تا چه کسی بتواند موفق بشود در سخن گفتن و چه کسی شکست بخورد سخن گفتنش، مسئله این نیست. مسئله این نیست، خودمون میفهمیم که مسئله این نیست، برای اینکه این کار قواعد داره، ضوابط داره، و شما هر جا که از قواعد و ضوابط سخن بگویید یعنی از یک استرکتور حرف میزنید، یعنی از یک معنا حرف میزنید، از یک ضد هرج و مرج دارید حرف میزنید، از ضد کاوس دارید حرف میزنید. میگید قواعد داره، ضوابط داره، اساس داره، یه هرج و مرج نیست، یعنی بالاخره از گونه درست و نادرست حرف میزنید، از گونه صدق و کذب حرف میزنید. چیزی که هست معنای همه اینها را در خود عالم سخن گفتن میخواید پیدا کنید، در خود عالم سخن گفتن میخواید پیدا کنید. سخن درست بگوییم، سخن صادق بگوییم، یعنی عمل درست انجام بدیم، عمل صادق انجام بدیم، حتی در اخلاق. این تفکر به اخلاق هم سرایت میکنه. عمل اخلاقی اون عملی می شود که درست همون جا که باید اون انجام بشه انجامش بدی. عمل غیر اخلاقی هم اون عملی است که انجام بدی در جایی که اونو نباید انجام بدی. خب این جور نگاه کردن همه حواس ها رو متمرکز می کنه بر سخن، بر زبان. مثل که ما اگر تو این دنیای عجیب و غریب، این جهان سرگردانی انسانی، این جهان تحیر که تقریبا همه انسان‌های باهوش در تمام طول تاریخ از حیرت نالیدند، از حیرت نالیدند، هر کسی یه جور نالیده و ره به جایی نبردند. در این جهان اگر بخواهیم به هر حال یه سامانی به فکر خودمون بدهیم، یک جهتگیری بتونیم پیدا بکنیم، از این آشوب سرمونو بتونیم بیرون بیاریم و از این سیل خروشان فکرهای آشفته، تصورات ناهمگون که دائما در درون ما میریزه همینطور رها بشویم، این فقط از راه تأمل و تعمق و تحلیل در زبان انسانی ممکنه. خلاصه این حرف، راه نجات از این سرگردانی انسانی شکافتن زبانه، پرده های زبان را دریدنه، درست و نادرست زبان را از هم جدا کردنه و بالاخره برای فعالیت زبانی انسان یک منطق قابل قبول پیدا کردنه. اینه، این فیلسوفان زبان حرفشون. و اما این که، و به همین جهت هم هست که شما هر چه بگویید این فیلسوفان زبان اونو تحلیل میکنن. شما یه جمله میگید، طرف که فیلسوف تحلیلیه شروع میکنه اینو چیز کردن، این جمله‌ای که شما گفته اید اینو به تکه های کوچولو تقسیم کردن، اون تکه های کوچولو رو هم به تکه های کوچولو تقسیم کردن، شما هی دارید میگید این که من میگم معناش اینه، بعد میگه خب این که میگی معناش اینه یعنی چی، یه چیزی دیگه باز میگید، میگه خب حالا این سومی که گفتی یعنی چی. فیلسوف تحلیلی همین کار رو میکنه دیگه. درسته این یه خورده اسباب زحمت ایجاد میکنه برای آدم و این راحتی که ما از این بابت احساس کرده ایم که یه جای سفتی نشسته ایم، خیلی این جای سفت را از زیر پای ما میکشه. اما خب این حرفا برای کسانی است که اون جای سفت زیر پاشون یه خورده شل شده. بالاخره اگه کسی اون جای سفت زیر پاش اصلا شل نشده، اون اصلا این حرفا را دنبال نمیکنه. کسانی معمولا این حرفا رو دنبال میکنن که یه خورده اون زیر پا شل شده، اگه زیر پا شل شد دیگه باید برویم. من اینو همیشه توصیه میکنم، اگر زیر پا شل شده دیگه با تلقین و تقلید نمیشه دوباره اون زیر پا رو سفتش کرد. اشتباهه این، دیگه باید این راه رو رفت، راه تحقیق را رفت، راه بحث و فحص را رفت. هر مقدار آدم گیرش آمد، هر مقدار گیرش آمد، یعنی دیگه باید بنا را بر این گذاشت که اصلا ما هم راهیم، هم رهرویم، هم مقصد. به قول عطار و به قول خیلی های دیگه، بیرون از خودمون ظاهرن جایی نیست پامونو بذاریم اونجا. اون وقت این تحلیل هایی که این فیلسوفان زبان میکنن، آدم در یه جاهایی میبینه که اینها قرابت های عجیبی با گفته های عرفا پیدا میکنن، که به هر حال عارف چیکار میکنه؟ عارفی مثل مولوی هم به یه معنا همین کار رو میکنه دیگه، پرده ها رو میخواد بدره دیگه، پرده ها را میخواد بدره. فیلسوف زبان تحلیلی، این پرده ها از پرده های زبانه، این حجب، حجب نورانی و حجب ظلمانی که در عرفان گفته شده، میان حقیقت نهایی و انسان حجاب هایی هست، بخشی از اون حجاب ها حجاب های ظلمانی است و بخشی از اون حجاب ها حجاب های نورانی است. اگر کسی بگوید این حجاب‌های زبانی است، به نظر من اشتباه نگفته، چون همه این حجاب‌ها مفهوم‌ها هستند، مفهومند، همه اینها مفهومند، حالا یا مفهوم‌های نورانی هستند یا مفهوم‌های ظلمانی هستند و بالاخره به گونه‌ای به تجربه در میان. و عالم مفهوم‌ها عالم انسانی، عالم زبان انسانی است. اگه بخوای کسی هم بخواد نورا بدره، باید هی تعمق کنه، تحلیل کنه، هر اندازه که براش مقدوره و توقعات خیلی زیادی هم نداشته باشه، چون این کمالگرایی زیادی گاهی آدم را بیمار میکنه. آدم این توقع رو داره. من خیلی برخورد میکنم با پاره از دوستان که میان میگوین که چرا اون چنان که باید باشه نیستم، چنان نیستم، چنان که باید باشه نیستم. این تعبیر، این که چنان که باید باشه نیستم، اگر خیلی بخواد از حد بگذاره آدم رو مریض میکنه. در حد مقدورات هرچه هستیم همون هستیم دیگه، منتها در حد مقدورات سعی بکنیم که دقتهایی داشته باشیم. یه نکته آخر رو هم عرض بکنم، بحث امروز را تمام بکنم. همونطور که ملاحظه میکنید، این بحث ها با این مسئله در ارتباط که بالاخره انسان ذهن داره، ذهن، چون همه اینها به یک مطلبی وابسته هست و اون مسئله، مسئله فهمیدن معنی است. در همین مقدار از در همین نوع فلسفه زبان هم که با اینجا صحبتشو میکنیم، میگیم که آدم اینو بفهمه که معنی عمل آدمی چیه. سخن گفتن عمل، و فهمیدن سخن گفتن فهمیدن این عمله، که این عمل در جاش نیست، به کجا ارتباط داره. خب در جلسه قبلم گفته بودم که در یه تحلیل دقیق تر، عالم خارج چیزای پراکنده به هم مربوطه، ما از طریق ذهنمون یه پوششی میاندازیم روی عالم خارج، همون حرفی که کانت هم روش خیلی تأکید کرده، یه وحدتی ایجاد میکنیم و از طریق ایجاد اون وحدت مفهومهایی رو میسازیم، میگیم این اینه، اون اونه، اون اونه. و گفته بودم که این مداخله ذهن در پیدایش زبان و پیدایش مفهومها، چه از سوی گوینده و چه از سوی شنونده، نشون میده که نمیشود گفت زبان انسانی یعنی مجموعه ای از واژه ها و یا جمله های ترکیبی که در فارسی هست یا در انگلیسی هست یا در عربی هست و اینا به معناهایی دلالت میکنه. این نیست زبان انسانی. فهمهایی که گوینده مرتکب میشه و فهمهایی که شنونده مرتکب میشه، اینها در زبان کردن زبان انسانی نقش بسیار مهمی دارن. اینو جلسه گذشته گفته بودم، این رو هم. از مجموعه اینها شما میبینید که ما یه اصلی یا یه مفهومی در دستمونه، هی داریم اونو به کار میبریم. اون مسئله فهمیدنه. خب فهمیدن کار ذهنه، فهمیدن کار ذهنه. پس هر کجا تحقق زبان انسانی هست، تحقق ذهن هست اونجا، وجود ذهن هست اونجا. زبان انسانی بدون ذهن ممکن نیست. ذهنیست در گوینده و ذهنیست در شنونده. ذهن روح نیست ها، ذهن اینجا به این معنا که ما داریم میگیریم، روح نه، ذهن. عرض به حضورتون، این داستان خودشم یک داستان محل اختلافی است که آیا ما ذهن داریم؟ ادعای ذهن را منکر شده هست، ما ذهن نداریم. من چه ذهن؟ یکی از کسانی که خیلی معروف هست که منکر ذهن شده، هیومه، این دانشمند تجربی انگلیسی، او میگوید اصلا ما ذهن نداریم. اون ذهن مربوط است با یک خود، ذهن مربوط است با خود، مربوط است با من، همیشه یک من یا یک خود کنار ذهن چسبیده به ذهن تصور میشه. در واقع این ذهن یک خوده، ذهن یک منه. مثلا او میگوید هیچ کس خود ندارد، هیچ کس من ندارد، هیچ کس ذهن ندارد، اصلا کسی کس نیست. اگه بخوایم دقیق در حرف های او بشویم، هیچ کس کس نیست، هیچ کس من نداره، در حالی که ما فکر میکنیم که خب هر کدام از ماها من داریم دیگه. بعد وقتی هم میخواییم مثلا توضیح بدهیم که چگونه من داریم، چگونه خود داریم، میگیم که من مثلا 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله، 70 ساله، یه چیزیه که همینجور در حال تحول مستمر به هم پیوسته است، اما یه وحدتی داره. درسته در 15 سالگی یه جور بودم، در 20 سالگی یه جور، در 30 سالگی یه جور، در 50 سالگی یه جور، و سرد و گرم روزگار را در هر مرحله ای به گونه ای چشیده ام، و بعد هم به جایی رسیده ام که میگم ای جوانی یادت بخیر. درسته، اما بالاخره یک وحدتی احساس می کنم، من همونم که 20 سال پیش بودم، 30 سال پیش همون آدمم، دیگری که نیستم، همونم، منتها تحولاتی پیدا کردم. از این ما تعبیر میکنیم به من. ببینید این آقای هیوم چی میگه، و بعد میگم ذهن، و بعد میگیم ذهن. ذهن اون چیزیست که من همه اینها رو در خودم دارم، 20 سالگی چجوری بودم، چه معلوماتی دارم، یه جایی مثل این که اینا انبار شده، اونجا رو بهش میگیم ذهن، به ذهنم آمد. این آقای هیوم میگه که نه، همه اینها تعاقب یه سلسله حوادثه، هیچ چی غیر از این نیست. شمایی وجود نداره، منی وجود نداره، کسی وجود نداره، خودی وجود نداره، همینجور حوادثی پشت سر هم، پشت سر هم اتفاق افتاده در تو، و این حوادث پشت سر هم هیچ گونه ارتباطی هم با هم ندارن. حالا اینا رو هم انباشته شده به شما به صورت کاذب، یک آگاهی از خودی به وجود آمده، ولی خودی در کار نیست. ایشون حرفش اینه، و این حرفی که در معرفت شناسی او زده است منشأ بسیاری از مباحث بسیار جدی در معرفت شناسی شده، چون اگر ذهن نباشه، خود نباشه، من نباشه، در معرفت شناسی مشکلات خیلی زیادی پیدا میشه. پس این هم که ما فکر میکنیم هممون یک ذهنی داریم، اینم زیر سوال رفته، اینم زیر سوال رفته. ولی در این داستان زبان که الان ما داریم در اینجا مطرح میکنیم به این شکل، چون یه مسئله محوری به نام فهمیدن وجود داره، و زبان رو وقتی تحلیل میکنیم میبینیم یه چنین چیزیه، این جور تحلیل زبان ما را ناگزیر می کند از اینکه از ذهن سخن بگویی، چون از فهمیدن سخن می گویی، نمی تونیم از فهمیدن سخن بگوییم بدون اینکه ذهنی مفروض باشه. گرچه حالا خیلی هم اونجا چیز اشکال داشته باشیم، مشکلات داشته باشیم در تحلیل ذهن که چی هست، اما این فلاسفه اینطوری که زبان را اینطور تحلیل میکنن، دیدم آخرش میگوین ناچار هستیم که به هر حال یک جایی که این فهمیدن ها را به هم وصل میکنه، این معنی ها را به هم وصل میکنه، و خلاصه این که زبان انسانی با این تحلیل ها یک زبان ذهنهاست، ذهنهایی هست، اون ذهنها با هم سخن میگوین، اون ذهنها هم دیگر رو میفهمن. و اون وقت این رو هم بگم تمام بکنم، این مسئله وجود ذهنهای گوینده و ذهنهای شنونده در فلسفه زبان تجربی این گونه‌ای که من در اینجا توضیح دادم بسیار اصل مهمی است. چرا؟ در آینده به درد ما خواهد برد. هر جا ذهن گوینده ای و ذهن فهمنده ای وجود نداشته باشه، زبان انسانی در اونجا نیست. صداهایی ممکنه به شکل جملات منظم، اصوات منظم به پیدا بیاد. طوطی هم شما یادش میدید جملاتی رو ادا میکنه، جملاتی را که اون طوطی ادا میکنه مثل صدای انسانیه دیگه، فرق نمیکنه که، با همون دستور زبان هم ادا میکنه دیگه، یعنی مبتدا را اول میگه بعد خبر را میگه، نمیدونم اونا که به هم نمیزنه چون شما اونجوری یاد دادید. اما این زبان انسانی نیست در اونجا. اینو من یه بارم گفتم یا دوبارم گفتم، زبان انسانی تحقق پیدا نکرده، برای اینکه اونجا ذهنی در کار نیست. من که میشنوم ذهن دارم، اون توتی ذهن نداره. وقتی توتی ذهن نداره، فهمی از اون چی که میگه نداره، و وقتی فهمی از اون چی که بر زبان میاره یا صدایی که تولید میکنه نداره، اون فهمی که به کمک اون فهم گوینده زبان میشد و جلسه گذشته توضیح دادم، اون حضور نداره. وقتی اون حضور نداره، اینجا زبان انسانی تحقق پیدا نکرد. ذهن مهم است. در بحث‌های آینده این خیلی به درد خواهد خورد. شما اگر به یک متن مقدسی میرسید میگید که این یه گوینده داره، الا ولابد اگر بگید این زبان انسانیه، این متن به زبان انسانیه، باید اون گوینده یک ذهنی باشه، ذهن باید داشته باشه. حالا اینو در آینده بهش میرسیم. امروز هم اینجا بحث بنده به پایان میرسه. انشاءالله در جلسه آینده که چندم خواهد بود، 5-4 تعطیلی چیزی نداریم؟ نه، 5-4 خدمتتون میرسم. یک تصحیحی انجام بدم، یک کتابی را من معرفی کردم در اینجا خدمتتون. عرض کنم که در جلسه گذشته بعد یکی از دوستان تذکر دادن که مترجم اون کتاب اون شخصی که من گفتم نیست. بله، گفته شد که مترجم اون کتاب شخصی است به نام میثم محمد امینی، همون کتاب رو ترجمه. خیلی خوب، پس بسیار خوب، پس معلوم میشه این کتاب خوبی بوده، دو تا مترجم داره. پس دیگه بنده پس نمیگیرم حرفم رو، و انشاءالله جلسه آینده کتاب هایی رو هم معرفی میکنم خدمت